بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الرابع من النواسخ ان و اخواتها. می فرماین لئن ان لیت لکن لعل که ان اکس مال کان من عمل که ان زیدن عالم به انی کفعن ولکن نبنه ذو دقنی و را از ترتیبه الا فی الذی کلیت فیها او هنا غیر البزی و همز این نفتح لسد مصدری مصدها و فی سوازا ککسری فکسر فل ابتداء و فی بد اصله. که اینجا اول همون بحثیست که عرض میکنم شروع بخواییم بکنیم بعید میدونم برسیم، حالا تا همونجا بخوانیم انشاءالله ببینیم واقعا چی اراده میکنیم. مطلب اول، وجه نامگذاری. چرا به این حروف میگن حروف مشبهه بالفعل؟ حروفی که شبیه به فعلن، به فعل شباهت میرسونن. جواب اینه که این حروف در اموری شبیه به فعلن، در 5-6 امر شباهت دارن به فعل. اولا در عمل، افعال یا رفع میدن یا نصب دیگه، یعنی هم رفع میدن هم نصب. حالا بعضی از افعال هر دو، بعضی از افعال مثلا فقط رفع. البته اگر منصوبات رو مثل غیر مفعول به هم در نظر بگیریم، عمده افعال هم رفع میدن هم نصب میدن دیگه. این حروف هم عمل رفعی میکنن هم عمل نصبی. شباهت دوم، اختصاص به اسم. این حروف اختصاص دارن به اسم، بر مبتدا و خبر داخل میشن، چنانچه افعال هم اختصاص به فعل دارن. افعال هم اختصاص به اسم دارن، فقط بر فاعل و نائب فاعل و اینها دیگه. هیچ جا فعل بر فعل داخل نمیشه. الفعل لا یل الفعل. سوم، در دخول بر مبتدا و خبر شبیه به بعض افعالند. افعالی مثل افعال قلوب، افعال ناقصه، افعال مقاربه، اینها بر مبتدا و خبر داخل میشن. خب این حروف هم بر مبتدا و خبر داخل میشن. چهارم، بناء بر فتح، مثل فعل ماضی که مبنی بر فتحه. پنجم، مثل فعل یا سه حرف دارن یا بیش از سه حرف. وضع این حروف مانند فعل بر سه حرف یا بیشتر از سه حرفه، لذا به یک بیان شباهت وضعی دارن با هم دیگر. ششم، اینها معنای فعلی دارن. مثلا ان و ان معناش چیه؟ حقق تو دیگه، درسته؟ که انه معنای شبه تو، لیت معنای تمنی تو، لعله معنای ترجی تو. توجه دارم دوستان، از این 6 شباهتی که عرض کردیم، 5 شباهت اول لفظی و شباهت ششم شباهت در معناست دیگه. اما مطلب دوم، مطلب دوم عمل این حروف. نسبت به عمل این حروف اقوالی وجود داره. جمهور ادبای بصری میگن نصب به اسم و رفع به خبر میده. کوفیون چی میگن؟ دوستان بفرمایم، چون مبنای کوفیون هست و همه نواسخ میاد دیگه. بله، نصب به اسم، رفع به خبر، علاماکان دیگه. رفع به خبر همون رفع قبلی است. لذا اینه فقط یک معمول میتلمه، اونم اسمش هست که منصوبه. نه خیلی نظریه ای نیست که قابل بحث باشه، این نکته ای داشته باشه. بعضی از ادبا مثل جناب ابن السید، ابن السلام، ابن الطراوه و دیگران گفتن این که این حروف نسب بدن به هر دو اسم ثابته، لغتی از لغات عرب است. ببینید ما در کل حروف مشبهه بالفعل مطرح کردیم که بعضی گفتن تو موقعی که وارد بشید مثلا تو انه ایشون میگه، تو بعضی از حروف دیگر میگه، بعضی از حروف مشبهه بالفعل ایشون ذهنم هست که نمیگن، حالا یا مثلا بسنده کرده به جایی که گفته است، یا مثلا اونجاها گفته قائل به مخالف داریم. علی ای حال یک نظر اینه که نسب دادن به هر دو لغتی از لغات عربه. اینا هم استناد میکنن به بعضی از استعمالات. حدیثی است به پیامبر گرامی اسلام نسبت داده شده، ظاهرا در منابع اهل تسنن است و در متن مغنی، که ان قعر جهنم سبعین خریفا. خریف یعنی چه؟ خریف یعنی پاییزکنهای از سال دیگه. قعر جهنم 70 ساله. حالا ترجمه که رو من میکنم باید بررسی بشه این عبارت. جمهور و ادبا که قبول ندارن استعمالات رو توجیه میکنن، تأویل میبرن. مثلا در همین عبارتی که من خواندم توجیه میکنن دیگه، یا مثلا میگن 70 در اینجا ظرف است، یا به گونه های دیگر. خود کلمه قعر 3 معنا داره، با توجه به اون معانی سگانه باید انسان این عبارت رو تفسیر و ترجمه بکنه، که خب محل بحث نیست، ایشون هم مثال نزدن، ما هم وارد نمیشیم. پس جمهور ادبا که قبول ندارن مواردی را که استعمال شده از تأویل میبرن، یا مثلا بعضی تعبیرشون اینه که این موارد انقدر نادره که قابل اعتنا نیست به عنوان یک نظر علمی بخواد مطرح بشود. حتی بعضی ظاهر بیانشون اینه که مثلا قبول نداریم این لغتی از لغات عرب است. اناس میکنید خب بالاخره این مباحث مطرح میه. مطلب سوم معنای این حروف ان و ان، که یک معنا دارن، برای تأکیدن. تأکید یعنی چه؟ یعنی تأکید ثبوت خبر برای اسم، تأکید تحقق و ثابت شدن معنای خبر برای اسم. خوب عنایت کنن عزیزان، مراد از تأکید و تقویت متعلق تأکید چیه در اینجا؟ نسبت جمله است. لذا وجود ان و ان به منزلت تکریر ثانیان، به منزله تکریر الجمله ثانیان است. یعنی اگر میخواید بگید زیدون قائمون، زیدون قائم، مفاد معنی چنین عبارتی رو افهام بکنید، میتوانید یک جمله رو حذف کنید با ان همین معنا رو افاده کنید. ان زیدن قائمون به منزله تکرار جمله است. ادا در دو مقام استعمال میشه، یا در مقامی که مخاطب در مورد نسبت موجود در جمله مشکوکه، که اگر نسبت موجود در جمله مشکوک باشد در ذهن سامه، تأکید در این مورد از جهت بلاغی استحسان داره، یا در جای استعمال میشود که سامه نسبت موجود را منکر است. نعلیان هو الحق. خب این عبارت رو به یک اهل تسنن، یک شیعی بخواد مطرح بکنه، خب اون منکره. خب در اینجا ان آوردن، تأکیدهای دیگر آوردن، تأکید در این مورد از نظر بلاغی بله واجبه. از جهت بلاغی واجبه. اما اگر هیچ کدام نباشه، نه سامع نسبت به نسبت مشکوک باشد نه منکر باشد، خب تأکید در چنین جایی غیر بلیغه دیگه، بلاغتی نداره و مشکل داره. حالا فعلا تو اینه رو داریم میگیم دیگه، در خصوص اینه، بله هر کجا مقام میخواد، هیچ فرق نمی کنه. محضر شما عرض بکنم که یه نکته دیگری هم من در ذیل این مورد عرض کنم، وارد بحث بعدی بشیم، مورد بعدی بشیم. بعضی از ادبا تعبیرشون اینه، انه و انه فقط کلام اثباتی رو تأکید میکنه، در مقابل بعض دیگر مثل جناب سبان تعبیرشون اینه ایجابیتن او سلبیتن علت صحیح. من احساس میکنم این اختلاف بیان که وجود داره اختلاف لحظیه، چون اگر سلبیتن در بیان جناب سبان رو بخوایم به کلام غیر موجب بزنیم، یعنی چگونه مثلا تصور کنیم؟ بله مثلا بگیم ان ما زیدن قائمون، میگه معنا نداره که، درسته؟ ان بر سر عدات نفعی نمیان. به نظر باید اینجوری جمعش کنیم، بگیم مثل جناب عباس حسن که میگه فقط کلام اثباتی رو تأکید میکنه، مرادش از کلام اثباتی اینه که قضیه باید قضیه موجبه بشه. طبان که میگه ایجابیتن او سلبیتن، مرادش اینه که محتوای معنا اگر نفی بود اشکال نداره، لذا ولو معدولت المحمول باشه. مثلا میگیم ان زیدن غیر قائم، یا ان زیدن لیس قائم، ظاهرا اینجوری باید حلش کرد. حالا باز دوستان دقت میکنن، عبارات رو نگاه میکنن، اگر مطلب دیگری بود ما استفاده میکنیم. سومین حرف از حروف مشبهه بالفعل لیته، لیته برای تمنیست. برای توضیح تمنی بیانهای مختلفی وجود داره، تا سه بیان آقایان گفتن. من اگر از دوستان سوال بکنم که لیته معناش تمنیه یعنی چه، چی تو ذهنشونه؟ آرزوی دست نیافتنی، سخت دست یافتنی. خب این دو نظر دیگه، جمع بین الامرین دیگه، دست نیافتنی، سخت دست یافتنی، شما میگید یکی از این دوتا. خب یعنی یکی از این دوتا دیگه، در هر استعمال جزئی یا اینه یا اونه دیگه، ولی یعنی هر دو قابلیت دارد، هر دو قابلیت دارد. حالا بعضی تمنی را اینگونه تفسیر میکنن، میگن تمنی رغبت در تحقق چیزی که حصولش برای متکلم محبوبه، همین مقدار مطلقا، چه تحققش ممکن باشد چه تحققش غیر ممکن باشه. به کلمات دوستان دقت کنن، حالا یه مقدار در کلاس یه مقدار در مطالعه. تمنی رغبت در تحقق چیزی است که حصولش برای متکلم محبوبه، مطلقا چه تحققش ممکن باشد. مثلا میگه لیت الجو معتدلون، لیت الجو معتدلون، ای کاش هوا و جو معتدل باشه. یا رغبت داریم به حصولش، امر ممکنه، ممکنش هم اینجوری نیست بگیم حالا مثلا سهل الوصول یا صعب الوصول، نه لا بشر. چه تحققش غیر ممکن باشه، مثلا بگیم لیت القتیل یعود حیا، ای کاش کشته شده زنده میشد. خب محبوب ماست این مطلب، اما ممکن نیست. بعضی تمنی رو اینگونه تفسیر کردن، تمنی آرزوی تحقق امری، معمولا تو ذهن دوستان اینه دیگه، آرزوی تحقق امری که تحققش در عالم خارج یا محاله یا مشکل غیر متوقعه، یا محال است که گفتن در اکثر موارد استعمال همینه. و مثال زدن به چی؟ مثال معروف لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، یا مثلا همون دیگه لیت القتیل یعود حیا، میتونی به اینجا مثال بزنیم. یا مشکل غیر متوقع است. مشکل غیر متوقع یعنی چه؟ بله؟ امر صعبی که انسان انتظار وقوعش رو نداره. یعنی متکلم که داره بیان میکنه در نظر خودش انتظار وقوع نداره، بعید میشمارد تحققش را. لیت الصحت تعود، لیتنا نحج مشیان بالاقدام، لیتنا نحج مشیان بالاقدام. مرحوم سید در حدائق این بیان دارن دیگه. بعضی این گونه بیان کردند، ظاهر مثل عبارت جناب سبان و از بعض عزیزان این گونه نقل شده، سبان هم داره 1371. تمنی آرزویی است که متکلم امیدی به تحقق او نداره. این نگرش ها فرق میکنه، عرض کردم تو مطالعه دوستان فکر بکنن که این ستا چه فرقایی با هم میکنه. تحقق تمنی آرزویی است که متکلم امیدی به تحققش نداره مطلقا، خواه ممکن باشد یا ممکن نباشد. این نگاه ما در این سومی چیه؟ بله، نظر متکلم، اعتقاد متکلم. متکلم امید نداره به تحققش، یعنی ممکنه دقیق و قد دستش خیلی هم امیدوار باشه، خواه ممکن باشد یا غیر ممکن باشد. این سه بیان برای معنای لیته. دوستان دقت کنن یه نکته، این که طبق هر سه بیان این جامعه ها رو باید انسان بگیره دیگه. طبق هر سه بیان لیته آیا در امر حتمی و وقوع استعمال میشه یا نه؟ بله، در امر حتمی و وقوع. مثلا بگیم لیت قدم یجیعو، حتمی الوقوع هم میگه نگید مثلا ممکنه یه ساعت دیگه قیامت بشن فردا نیاد، عرفیست دیگه اینها. لیت قدم یجیعو ظاهرا نمیشه دیگه، خب فردا رو که بعید متکلم امید داره به آمدنش دیگه، لذا نظر سوم میره کنار، نه محال است نه مشکل غیر متوقع، نظر دوم میره کنار. نظر اول هم ببینید ظاهرش چی میگه، میگه تمنی رغبت در تحقق چیزیست که حصولش برای متکلم محبوبه. فهمونم این محبوب برای چیزی مثل مثال که ما زدیم بیگانه یه دیگه. انسان خب حالا فردا رو یه مناسبات یه حالاتی ایجاد بکنید بگید مثلا فردا رو ما خیلی دوست داریم بیاد، این خود فردا موضوعیت نداره، ممکنه فردا یه واقعی بخواد توش اتفاق بیفته، اونه که برای شما محبوبه. اما فردایی که خب میاد دیگه، میگن چیزی که زیاده مثل عرض و تقاضاست دیگه، قیمتی نداره. رغبت بخواد بهش تعلق بگیره، حب بخواد بهش تعلق بگیره، چیزی که قطعاً حاصل میشود، خب این ممکنه بگیم یه مقدار بعید است، حداقل نسبت به دو نظر دوم و سوم که خیلی روشن، نسبت به نظر اول هم ذهنیت این رو ایجاب میکنه. نکته دیگری من عرض کنم تو مطالعه دوستان روش عنایت کنن. اگر دوستان دقت بکنن شاید به بیانهایی این سه بیان رو بتوان به امر واحد برگرداند. یعنی بگیم نگرش ها فرق کرده و الا اصل محتوا مثلا یکی. حالا اینو دوستان دقت میکنن، محضر شما عرض بکنم. البته مثل ظاهر عبارت مرحوم سید در حدائق صفحه 128 که ایشون بیانی داره در اونجا، این بیانشون ظهور در تعدد داره، یعنی تفاوت این ستا با هم. دقت میکنید؟ حالا اونجا رو نگاه میکنن دوستان. چهارم لعله، لعله برای ترجی میاد، برای امید. ترجی، امید، انتظار و آرزوی تحقق امری رو میگن که ممکن و تحقق است، ممکن و تحقق به آسانی، به آسانی در مقابل اون صعوبتی که لعیته داره، یعنی اون صعوبت نیست. البته دقت کنن دوستان، ما که داریم میگیم ایشون در چون بحثش مفردات نیست، عنوان مبتدا و خبر داره، بعد از راه نواسخ مبتدا و خبر داره وارد بحث میشه، لذا این علا الفاظ و عناوین رو نمیخواد مستقلا بحث بکنه که در مفردات مستقلا بحث میشه دیگه. در همین خاطر توجه کنن دوستان، ما که مثلا داریم میگیم این معنا اینه، این معنا اینه، اینا دیگه معانی اصلی است. بلا هر کدام از اینها مثل لعله، مثل کندن که حالا بعدا میخونیم، یا بعضی از موارد ممکنه معانی بله متعدد داشته باشن، معانی مثلا 4 تا معنا، 5 تا معنا قابل بحث باشه، بعضی رو بعضی قبول کنن، بعضی رو بعضی قبول نکنن. مثلا در خود لعله یکی از معانی که آنون گفتم اشفاقه، اشفاقه یعنی توقع المخوف، در امر مکروه و مخوف استعمال میشه، بیان ترس، اشفاق یعنی اظهار و بیان ترس. لعل زیدن یضربنی، اینجا بیان ترس دیگه، ضرب، اشفاق. اینجا نمیخواد بگه من امید دارم به اینکه ضربش زدن زید مرا واقع بشه، که معمولا خب امید رو میگن به امر مکروه تعلق نمیگیره. یا تعلیل بعضی گفتن، استفهام بعضی گفتن، خب تو این معانی بعضا گفتن به کار میرن. پنجم لکن نه، میخواید تمام کنم؟ من پنج و شیش رو هستم خدمت. پنجم لکن نه، لکن نه برای استدراک میان. استدراک رو اینجا من یه توضیح میدم در حد حدی که لازمش، میدونید همینجور اینا رو گفته و رد شده دیگه، فقط مطرح کرده از خیلی توضیح نداده، ولی همین توضیح مختصری که عرض میکنیم دوستان دقت کنم، تو لاکن به دردشون میخوره، تو لاکن نه به دردشون میخوره، جاهای مختلفی که میگن استدراک همینه دیگه. اما استدراک یعنی چه؟ بله، جبران. استدراک به معنای جبرانه، تدارک کردن. لاکن نه که میگن معناش استدراکه، علتش اینه که جبران توهم میکنه، جبران میکند آنچرا که مستفاد است از گفتار یا نوشتار ما قبل. ببینید گاهی متکلم یه جمله‌ای رو میگه، حالا نوشتن هم مثل گفتنه دیگه، که دلالت میکنه بر یک معنای اصلی، اما گاهی این معنای اصلی بگونه ایست که باعث می شود یک معنای فرعی که ما سوچیم داریم توهم، یک معنای فرعی در ذهن سامع ایجاد بشه. متکلم به خاطر این که به مخاطب بفهمانه که این معنای فرعی مقصودش نیست، مد نظرش نیست، این توهم، توهم صحیحی نیست، مد نظر نمی باشد، بلافاصله بعد از جمله اولش جمله ای رو میاره تا ضد اون معنای متوهم که معنای مراد همین ضدت القا بشه. این ساختار رو متکلم میتونه از اصالی و متعددی استفاده کنه، از جمله اصالی به الفاظش لکن نه، با لکن نه استعمال بکنه، توهم ایجاد شده از جمله ما قبل رو جبران میکنه، برطرف میکنه. یه مثال بزنم برای دوستان. مثلا متکلم میگه الکتابو، یه کتابی من خریدم، میام به مجری میگم الکتابو رخیصون، این کتاب ارزان قیمته، ارزان خریدمش. هم مجری از شادی من یک مثلا نیشخندی هم در دلش میزنه، من احساس میکنم که این رخیص بودن به ذهنش چی دست تداعی کرده؟ که خب این یه چیز بی ارزشیه دیگه، کتابی که ارزانه است فائده و نفعی نداره. من نیست کتاب داستان کودکان خریده یا مثلا یه چیزی شبیه به این، با این کتاب های گران این تداعی ذهنی خیلی بجاست. خب اینجا میگه لاکنهو کثیر النفع، کتاب ارزان خریدم اما خب کتاب قابل استفاده ایست. انسان همیشه نباید کمیت و حجم و اینها رو نگاه کنه، که گاهی صفحات و سطوری است یا ارزان قیمت است اما کثیر النفع دیگه. یا مثلا شما میگید جا زیدون، بعد سامع فکر میکنه امرم بله آمده. چرا؟ چون زید و امر رو همیشه با هم میبینه، هرگاه دیده زید و امر رو با هم دیده. وقتی میگیم جا زیدون، در چنین فضایی به ذهن میندازه که امرم آمده است. میگه لکن امرن لم یجه، لکن امر نیامده. ما اوائل تلدگی بود تو همین مدرسه، نظر شما عرض میکنیم که دوتا از رفقای ما از دوستان مشهدیمون هم بودن، نظر شما عرض میکنم اینقدر اینها با هم دیده میشدن، هم مباحث بودن هم حجره بودن، قشنگ معلوم. یعنی من خودم کاملا خاطرم است در کلاس باز میشد یکی که میومد، تداعی قطعی این بود، حالا قطعی که میگم عرفی دیگه، که یکی بعدی هم داره میاد. من تو اون فضا من بلا استثناء یادم، یعنی من موردی ندیدم خلاف این بخواد محقق بشه. خب اینه دیگه، جا از ایدان لکن امرن لم یجه. خب اینجا لکن نهید. ششمین حرف از حروف مشبهه بالفعل کأنه. کأنه که خب معانی باز دیگر داره، ولی خب میفرماین برای تشبیه اسم به خبر، برای تشبیه اسم به خبر. بذارید من توضیحی بدم حالا به عنوان نکته اول، چون چند تا نکته میخوایم بگیم. تشبیه اسم به خبر رو برای کأنه اجماع ادبا قبول دارن بلا استثناء، اما فعل جمله یعنی چه؟ اجماع قبول دارن فعل جمله یعنی این که کأنه معنای تشبیه داره رو همه قبول دارن، اما این که آیا همه جا میتونه معنای تشبیه داشته باشه یا نه، در موردی دو نه موردی اختلافه. بعضی ها میگن بله مطلقا میتونه برای تشبیه باشه، چه خبرش جامد باشه چه خبرش جامد بله نباشه. مرادمون از جامد نباشه چیه؟ اوصاف جمله، شبه جمله، یعنی ظرف و جار مجرور. عده‌ای از ادبا میگن نه، خبر کأنه فقط در صورتی میتونه معنای تشبیهی داشته باشه که خبرش چی باشه؟ بله فقط جامد باشد. اگر خبر مشتق باشه، اون مواردی که عرض کردیم، اینا میگن معنای تشبیه نمیتونه داشته باشه. میدونید علتش چیه؟ مثلا میگه کأنه زیدن قائمون، اینا میگن اینجا نمیتونه من در کأنه زیدن اسدون، کأنه تشبیه خبر میکنه به اسم، درسته؟ معذرت میخوام، تشبیه اسم میکنه به خبر، تشبیه اسم میکنه به خبر، اسم میشه مشبه، خبر میشه مشبه هم به زید رو داریم تشبیه میکنیم به اسد. خبر که اسد است گفتن اجماعا میگن میتونه تشبیه باشه، مشکلی نداره. اما کأنه زیدن قائمون، ادهی میگن نمیشه. میدونید سرش چیه که میگن نمیشه؟ بله؟ علتش اینه. حالا مثلا چرا تشبیه نداره؟ بگید عالم، بگید شجاع، که ان زیدن شجاع، چطور اسد تشبیه داره شجاع نداره؟ شجاع هم بس بدیم، یعنی قائمی مثاله؟ بله حالا تشبیه مثلا قائم بگیم، مورد مورد پیدا کنه بچه این تشبیه رو، بگید کأن نزدیدن شجاع. علت اینه، اینا میگن وقتی که خبر ما مشتقه مثل اوصاف، حالا مصداق بارزش اینه قائم همان زید است، این همانی دیگه، زیدم همان بله قائم. و وقتی زید همان قائم است، قائمم همان زیده، نمیشه تشبیه کرد دیگه. شیء خودشو تشبیه به خودش نمیتونیم بکنیم که، یک چیزی رو به خودش که نمیتونیم تشبیه بکنیم که، به همین خاطر مشبه و مشبهونه باید دو شی باشن، تشبیه یک چیز به خودش معنا. حتی محقق رضی در اینجا جواب میده و به حقم جواب میده که دوستان دقت کنن به جواب خواهند رسید. اگه این اشکالو بخوایم بکنیم، اشکال نداره که ان زیدن اسد هم وجود داره. خب نکته دیگر این که تشبیه اسم به خبر، گفتن فی ما یشته رو به هل خبر است. معمولا تشبیه در اون وجه شبهی است که شهرت داره در مشبهان به دیگه. این یه نکته. نکته دیگر این که خب با کاف دوستان میدونن کاف هم معناشیه تشبیه دیگه. گفتم تشبیه به کعنه اقواست. نزیاد ساختار فصاحت و بلاغت نکات مهمی است. من به یه نکته دیگر فقط اشاره کنم و رد بشن. آیا کعنه بسیطه یا مرکبه؟ عده‌ای میگن بسیط است، عده‌ای میگن مرکب است از کاف و انه. یعنی اصل ان زیدن اصلش بوده ان زیدن مثلا که اسد، کاف مقدم شده به خاطر اینکه ما اهتمام و اعتنا داشتیم به تعبیر جناب ابن هشام ظاهرا در مغنی، شده که انه که ان زیدن اسد، کاف بر سر انه آمده، انه مجرور به کاف قرار نمیگیره، باید مفتوح بشه، باید مفتوح بشه. اینا یه مقدار ممکنه اثرات معنوی هم داشته باشه، دقت میکنید؟ اثرات معنوی هم داشته باشه دیگه، که انه مستقل نمیشه، ممکنه احکام کاف تشبیه برش بار بشه. خب این از مطلب سوم که حروف مشبهه بالفعل رو مطرح کردیم و توضیحاتی رو هم که لازم دونستیم، ولی این که در عبارت خب خیلی گذرا است عرض کردیم. عبارت میخوانم خدمت دوستان هستیم. الرابع من النواسخ ان و اخواتها و هی الحروف المشبهه بالفعل. این ان و اخواتش حروف مشبهه بالفعل در چی شبیه فعلا؟ فی کونها، در این که این حروف رافعتا و ناصبه، مثل فعل رافع و ناصبه، و فی اختصاصها بالاسماء، اختصاص به اسماء دارند، و فی دخولها علی المبتدا، اینها داخل بر مبتدا و خبر میشن، علی المبتدا و الخبر. نگه خب افعال که بر مبتدا و خبر داخل نمیشن، اینا رو من از خارج توضیح دادم دیگه. این شباهت به بعض افعال مرادشه، مثل کانه و افعال ناقصه و مقاربه و قلوب. و فی بنائها علی الفتح، همه مبنی بر فتح این حروف، و فعل، فعل مراد فعل ماضیه. و فی کونها ثلاثیه و رباعیه و خماسیه. ثلاثیه کدوما؟ ان ان لیت. رباعیه که انه و لعله. خماسیه لکن. که عدد الافعال، افعال هم ثلاثی داریم، رباعی داریم، خماسی داریم. البته خماسی که ایشون میگه حروف اصلی مرادش نیست، فقط میگن ما خماسی که به عنوان حروف اصلی نداریم. لذا قبلا هم داشتیم جای دیگر سیوطی، ادبا نحوی ها وقتی میگن ثلاثی، یکی از معانی که ازش اراده میکنن سه تا حرفه. کجا داشتیم این رو؟ داشتیم چند جا محضر شما؟ باب تعجب، باب افعل تفضیل، باب تعجب. حتی زمان نیومده، من فکرم گذشته، نه نیومده. در باب تعجب و باب افعل تفضیل که یکی از شرایط اینه، شرایط فعلی که ازش اینا ساخته میشه ثلاثی بودن، اونجا هم گفتیم دیگه. پس ثلاثی یعنی سه حرفی، رباعی یعنی چهار حرفی، خماسی یعنی پنج حرفی. دقت میکنید؟ لذا اینجا حاشیه نزنن دوستان، چنانچه بعضی خواستن حاشیه بزنن که ما فعل خماسی نداریم. نه، حتی فعل ممکنه بگیم ثلاثی هم داریم دیگه. خب که عدد الافعال، مثل عدد حروف افعال. لئن و ان، برای ان و ان، اذا کانتا للتوکید و تحقیق. اذا کانتا للتوکید و تحقیق. ببینید عبارتونشون یه حالت خاصی در این قسمت اول آورده. حالا ما بگیم مثلا میخواد یه نکته ای بگه، این نکته هم قابل توجهه. نمیگه لئن و ان للتوکید و تحقیق، ما بقیه موارد همینطور میگه. حتی با عطف ممکنه دوستان بگن خب میاد، ولی خب نداره، صراحتی نداره. این اذا کانتا رو میدونید چرا میگه ایشون؟ آیه نصیری ببینید، اذا کانتا لتوکید و تحقیق یه بار معنوی داره، نمیگه ان و ان برای تأکید و تحقیقن. ببینید این حرفا که بزنه، این معنایی که ما از اذا استفاده میکنیم مستفاد نیست. وقتی میگه اذا کانتا لتوکید و تحقیق، یعنی چراغ یه تأمل در اینجا، یعنی حواستون باشه ممکنه اینا برای غیر تأکید و تحقیق هم باشن، با اونا اشتباه نشه. اذا کانت لتوکید و تحقیق، چرا؟ محضر شما عرض بکنم که حالا بعضی از مواردش ظاهرا متعددتر هم بوده، جوش ما نوشتیم در حاشیه یادداشت کردیم. مثلا نسبت به انه، ایشون میخواد بعض موارد رو خارج کنه. مثلا انه، یه انه داریم حرف جواب به معنای نعم، خب این اذا کانت لتوکید و تحقیق نیست دیگه، خارج میشه. یه انه داریم چیه؟ بله، فعل امر صیغه، حالا بگید چهار طبق اصطلاح دقیق، یا مثلا بگید ده مضارع، مؤکد به نون تأکید ثقیله. از چه ماده ای؟ و آیعی به معنای وعده. ببینید یعیان یعونه تعینه، این تعینه شما وقتی که بخواید ازش محضر شما عرض بکنم که امر بنا بکنید، امر مؤکد دیگه میشه چی؟ اه. بعد میخواید نون تأکید ثقیله بهش متصل کنید میشه چی؟ بله؟ تعینه، بله تعینه میشه ای، تعینه میشه ای. صیغه دهم دو حالت داشت، اون دو حالت چی بود؟ بگم دوستان یا توضیح بدیم. ما قبل از ضمیر اگر مفتوح باشه، یه حالت این که مفتوحه، یه حالت این که مفتوح نیست. اگر ما قبل از ضمیر در صیغه ده و سه و نه، سه و نه هم همینطوره، در صیغه ده اگر ما قبل از ضمیر مفتوح باشه، ضمیر باقی میمانه. میگید اخشبن، نه ای واو باقی میمانه در صیغه مثلا سه امر، همون نه مداره. اخشین، نه در صیغه ده یا باقی میمانه. اما اگر محضر شما عرض بکنم که ما قبل مفتوح نباشه، غیر مفتوح باشه، حالا چه مظلوم چه مکسور، غیر مفتوح باشه، ضمه هم محذوف میشه. و در اینجا فعل امر ما ای، درسته؟ تعینه تا رو حذف میکنید، نونم حذف میکنید، میشه چی؟ میشه ای. این یا هنگامی که میخواد نون تأکید بهش ملحق بشه حذف میشه، میشه چی؟ میشه ان. پس ان امره مؤکد به نون تأکید ثقیله از ماده وعا یعی. خب این مورد خارج شده برای انه. اما انه چی؟ نسبت به انه یه مثال بزنیم، مثال ها متعدده، خصوصا دوستانی که موقع نیخوندن به نظرم یه تنبیهان فصلان خیلی بحث زیبایی داره اونجا. شش حالت ظاهرا برای انه مطرح میکنه، میگه این انه با اون انه مثلا حروف مشبهه بالفعل اشتباه نشه. حالا من یه موردی رو عرض میکنم. انه فعل ماضی باشد، از انه یا انو انینن، انه یا انو، خود انه فعل دیگه، از اننه، خب اینا که بحثی نداره دیگه. حالا اونجا ماضی معلوم داریم، ماضی مجهول داریم، امر داریم، مؤکد بنون تاکید، غیر مؤکد بنون تاکید. اونجا رو اگر دوستان بتونن مطالعه بکنن خب خیلی قابل استفاده است و بعدا توجه داشته باشن. پس اذا کانت حال توکیده و تحقیق، این حواستون باشه انه و انه به این شکل در فضاهای دیگر هم استعمال داره خلط نشه. ولیت للتمنی ولکن للاستدراک ولعل للترجی وکأن للتشبیه. خب اینا برای اینا که هر کدومشون یک کلمه گفته ما توضیحاتی دادیم، عکس ما ثبت لکانه من عمل، عکس اون عملیه که ثابت است برای کانه، اینست به لسمه و رفع خبر. تفسیر عمل میکنه دیگه، باید من مجرور بخوانیم. نست به لسمه و رفع خبر، مثال میزنه که، مثل این مثالی که انه، کافش بیان مثاله، انه از حروف مشبهه بالفعل،
ان زیدن عالمون،
این مثال برای چیه؟
ان به ان، این به انی متعلق به عالمه، زید عالم است. به چی عالمه؟ به انی کف اون، به این که من همسایم. ولیکن نبنه ذو ذقن ایه قده، لیکن پترش بله صاحب کینه است، صاحب حقد و کینه است و دشمنی. و راء وجوبا ذات ترتیب. سلام علیکم
الله
میشه گفت که دیگر این خاطر که گفته این حالت که باید عمل میکنن، چون گفته مثلا عکس رو میکنن،
بله این عمل حاضر رو تو این حالت میکنن دیگه، یعنی در غیر حالات دیگه نمیکنن، پس اون حالات دیگه رو اشتباه نشده، چون که توضیح بیان ما رو داریم
عملش رو خاطر میکنن، این روزه هم دوتش رو ماده میکنی شما هم حال کردن هم تو حالت دیگه هم استفاده شده باشن، تو حالت دیگه هم میتونه عمل میکنن.
این نوع عمل کردن بر سر مبتدا خبر میاد، به اسم نصب میده و خبر رفع میده، این مختص به همینه دیگه، جای دیگه که اگر یا عمل نمیکنه یا مثلا به معنای نعم یا اگر عمل بکنه این عمل نیست دیگه. خب دوستان دیگه نکته‌ای ندارم.
مطلب چهارم، حکم تقدیم خبر این حروف بر اسم اینها. یه امتناع تقدیم خبر بر اسمه، علتی هم که آقایان توضیح دادن، میگن این حروف غیر متصرفن، در عمل ضعیفن و به هم خوردن ترتیب قوت عمل میطلبه. پس اگر ما بخوایم نکته نکته جدا بکنیم روشن بشه، عدم رعایت ترتیب در معمولها قوت عامل رو میطلبه، این حروف غیر متصرفن، غیر متصرف در عمل ضعیفند، لذا قدرت عمل در ساختاری که ترتیبش به هم خورده رو نداره. یک مورد استثناء داریم، جایی که خبر شبه جمله باشد، ظرف جار و مجرور، تقدیمش بر اسم جایزه. چرا؟ چون توسع دارن، توسعه دارن. یک مورد هم واجب است، اینو خوب دقت کنید، کجا واجبه؟ بله؟ در صورتی که مورد از صور وجوب تقدیم خبر بر مبتدا باشه و باز هم خبر ما ظرف و جار و مجرور باشد. خبر ما چی باشه؟ ظرف و جار و مجرور. لذا ما ممتنع و تقدیم داریم در مثل ان زیدن قائم، جائز و تقدیم داریم در مثل ان زیدن فدار، واجب و تقدیم داریم در مثل این نفت داره صاحبه ها، این نفت داره صاحبه ها. دوستان دقت کنن من چه عرض کردم ها، وجوب تقدیم جاییست که مورد از موارد وجوب تقدیم خبر باشه و بازم خبر ما ظرف و جار و مجرور باشه ها، بازم خبر ما ظرف و جار و مجرور، یعنی اگر خبر ظرف و جار و مجرور نباشه از مواضع وجوب تقدیم باشه، اینجا نمیتونیم تقدیم کنیم، باید چه کار کنیم؟ باید چه کار کنیم؟ اگر خبر غیر ظرف و جار و مجرور باشد و از مواضع وجوب تقدیم خبر بر مبتدا و اسم باشه، اینجا باید چه کار کنیم؟ باید چه کار کنیم اینجا؟ اینجا اصلا نباید استعمال کنیم، باید استعمال نکنیم، جایز نیست استعمالش، مگر به یک ساختاری بتوانیم استعمال کنیم که تقدیم و تأخیر اسم و خبر پیش نیاد. وراء وجوبن زد ترتیبه، مراعات کن وجوبن این ترتیب را، و هو تقدیم الاسم علی الخبر، لانها غیر متصرفه، و غیر متصرف ضعیف در عمله، یعنی فعل نیست دیگه، غیر متصرفه یعنی تصرفات فعلی نداره، اون چیزی که قویه در عمل فعله. الا فی الخبر الذی هو ظرف او مجرور فیجوز لك ان تقدمه، میتونی مقدم کنی ظرف و جار و مجرور رو. کلیت فیها مستحیا، ای کاش در اونجا در اونها انسان با حیایی بود، یا در اون مکان انسان با حیایی بود. اول الا هنا غیر البذی، البذی ای الذی بذیه، بذیه یعنی چی؟ به معنا فهوشه. امید است که در اینجا غیر البذی باشه، یعنی غیر البذی اینجا باشه، یعنی انسان دشنام دهنده اینجا نباشه، غیر انسان دشنام دهنده اینجا باشه. البته وقد یجب تقدیمه فی نحو ان فی الدار صاحب بها. من توضیح دادم عبارتم در بیان ناقصه، من از خارج توضیح دادم برای دوستان. این که میگه فی نحوه، عبارت ناقص نیست، توضیح میخواد. فی نحوه ان فی الدار یعنی چی؟ یعنی خبر ظرف و جار و مجرور باشه و مورد از موارد تقدیم وجوب، تقدیم وجوب تقدیم باشه. بلا ما مواردی داشتیم وجوب تقدیم خبر در مبتدا، خبرم ظرف و جار و مجرور نبود، مثلا کجا؟ در اسم ضمیر باشه که به خبر برگرده، ملابس خبر برگرده. و یه همچین ساختاری اگر داشته باشیم گفتیم استعمالش نشاید. خب بحث بعدی که ایشون شروع میکنن درباره حرکت همزه، همزه و نون مشدد است، مفتوح بخوانیم، مکسور بخوانیم یا جواز امرینت، هم فتحش رو میتونیم شروع کنیم، مشکل نداریم. ولی من قبل از اینکه شروع به این بحث بکنیم، شیوه به تعویل مصدر بردن انه و صله اش رو یک توضیح مختصری برای دوستان بدم. حالا یا فتحش رو میخونیم کسرش میمانه، یا کلا دیگه مطلب رو عمری باشیم میذاریم برای جلسه آینده. اما میدانید از حروف مصدری است، ما بعدش رو اسم خبر به تعویل مصدر میبره. چگونه به تعویل مصدر میبره؟ شیوه به تعویل مصدر بردن چگونه است؟ خبر یا مشتق یا ظرف و جار و مجرور است یا جامده. البته ظرف و جار و مجرور رو هم میتونیم در ذیل خود عنوان مشتق بیان بکنیم. اگر خبر شما مشتق باشد، خب خود دوستان بلدن دیگه، ما یه مناسبت دیگر شاید در افعال گفتیم ولی خب شبیه به همونه. چطور به تعویل مصدر میره؟ یه نفر توضیح بده، شما توضیح بدید. ان مثال بزنید، حالا ان زیدن قائمون، اعجبنی ان زیدن قائم. مصدر خبر به علاوه
اسم،
بله اضافه به اسم، این هرچی بند و گیرم داره میاریم دیگه، اونی حالا تصدیه به چیدش داره. اعجبنی ان زیدن قائمون، یعنی اعجبنی قیام و زیده، میگن بند و بیل داره. مثلا میگن اعجبنی ان زیدن عالمون، عالمون به علم عبیه، مثلا یه حله دیگه بخواییم بیاریم شروع میشه، عالمون به کذا مثلا. خب اینجا به تعویل مصدر که میبره چی میشه؟ اعجبنی علم و زیدن به کذا، میاد دیگه هرچی داره میاد. اگر ظرف باشد، جار و مجرور باشد چطور؟ اعجبنی ان زیدن فدار، این هم شبیه همین مشتقه دیگه، چون ظرف متعلق به استقرار دیگه، درسته خبر که این مشتق باشه شامل فعلا میشه، میگید ان زیدن مثلا یقوم، مصدر همون رو میگیریم اضافه میکنیم به ظرف. هم که باشه مصدر استقرار، این مصدر متعلق استقرار موضوعیت نداره، کون کانه استقرره سبته، به علاوه باز اضافه به اسم، به علاوه ذکر ظرف، اون ذکر ظرف داره. اعجبنی ان زیدن فدار یعنی چه؟ این اعجبنی کون و زیدن فدار، کون و زیدن فدار، استقرار و زیدن فدار. اگر خبر جامد باشه، ان زیدن اسدون مثلا، حالا توجه به تعبیر مشتق، اینجا تعبیر مشتق خیلی مثال دیگه بزنیم، اعجبنی انک زیدون، اعجبنی انک زیدون، اینجا چه کار میکنیم؟ بله مصدر چی رو میگیریم؟
مصدر ماده کانه، مصدر کانه ناقصه میگیریم به علاوه اضافه بشی میکنیم، اسم میکنیم، به علاوه خبر را برای کم منصوبن خبر قرار میدیم. اعجبنی انک زیدون به تعقیل مصدر که میره میشه چی؟ اعجبنی کونو کن زیدن، خبر رو که مرفوع منصوبش میکنیم به عنوان خبر برای کون ناقصه. اعجبنی کونو کن زیدن، از اینجا از مصدر صنایع هم بعضی هم میگن میتونید استفاده کنید، بگیم اعجبنی زیدیتوک مثلا، اعجبنی زیدیتوک. خب این هم یه نکته که بالا تو مباحث بعدی بالاخره قابل استفاده است. دوستان ظاهرا 3.5 میان دیگه، درسته دوستان دیگه؟
نه
حالا 5 دقیقه فرصت داریم، میخواید استراحت کنید و میخواید فتح من بگم تب نداره یه استراحت بکنید، چند خوصت هم یه ساعت خوندیم تا انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.